مدتی در گردان پیاده بودم و در دره‌ای مقابل کوه گچی یا نگهبانی می دادم و یا به گشت به سمت کوه گچی که دست عراقی ها بود می رفتم. یک روز یکی از پاسداران اهل همدان به اسم حسین فرزان با تویوتا به سمت دره آمد. او از دوستان نزدیک بچه های گشت و شناسایی به ویژه علی چیتسازیان بود و میخواست مسیر دره تا کوه گچی را برای حرکت خود رو در شب عملیات بررسی کند. از او خواستم که مرا هم با خودش ببرد. آنقدر شوق پیمودن این مسیر را با تویوتا داشتم که حتی بند پوتین‌هایم را نبستم. از دره خارج شدیم و یک تپه رسیدیم که زیر کوه گچی بود. من به اعتبار آشنایی حسین فرزان از جغرافیای منطقه کنار او نشسته بودم و غافل از اینکه او هم نمی‌داند این مسیر را نمی‌شود با تویوتا آمد. حسین داشت با چشم مسیر را برای عبور از تپه به سمت کوه گچی می‌کاوید که رگبار دوشگای دشمن به سمت ما روانه شد. هر دو پیاده شدیم. حسین به سمت بالای تپه می‌دوید و من به سمت پایین و تیربار دوشگا نیز یکری کار میکرد. پایین تپه پشت یک سنگ نشسته بودم که صدای نعره آمد. گفتم یا حسین. حسین آقا را زدن و به طرف او، یعنی بالا، دویدم. نبستن بند پوتین کار دستم داد و یکی از آنها در حین دویدن از پایم کنده شد. لنگ میزدم. دومی را هم در آوردم و بی توجه به خار و سنگ که در پایم میخلید بالای سر حسین رسیدم. روی یک تخت سنگ غرق به خون افتاده بود و نفس نمی‌کشید. سرش شکافته بود. نمی‌توانستم هیکل سنگین و بیجان او را تکان بدهم. مسیر زیادی را با پای برهنه دویدم و به نفر قبلی رسیدم و خبر دادم که جنازه حسین فرزان بالای تپه افتاده است و بی‌خبر از اینکه حسین زنده است. اردیبهشت ماه زمین از سبزه‌ها فرش شده بود و باران دم اسبی و شلاقی می‌بارید. همزمان باد هم می‌وزید و از آسمان خمپاره می‌آمد. بچه‌ها سنگر درست و حسابی نداشتند و ناچار بودند باران و آتش را توأمان تحمل کنند. من لباس‌هایم را درآوردم و با یک شورت زیر باران نشستم و لباس‌ها را جای خشکی گذاشتم. شاید قریب یک ساعت زیر باران بودم، ولی به محض قطع شدن باران با چفیه خودم را خشک کردم و لباس‌هایم را پوشیدم. بچه ها که با لباس های خیس در معرض باد می لرزیدن گفتن مرتضی تو کجا بودی که خیس نشدی؟ بیشترشان سرما خوردن و تحسینم کردند و گفتن تو یه وجب بچه، مخت خوب کار میکنه. یک روز برای کاری میخواستم از خط به عقبه بروم. هیچ وسیله‌ای نبود الا یک تانکر ماشین آب. دیدم جوانی خوش سیما و نورانی روی تانکر نشسته و میگوید اگر عقب میروی بیا بالا. پشت تانکر تا عقب رفتن سخت بود، اما به لذت همراهی و مصاحبت با این جوان که اتفاقا ملایری بود میارزید. اسمش منصور احمدی بود، از شاگردان حاج آقا رضای فاضلیان امام جمعه ملایر، و معرفت در هر کلامش جاری. پشت تانکر چسبیده بودیم که خورشید غروب کرد. آقا منصور گفت ببین خداوند چقدر مهربان است. نور خورشید را برای جبهه حق و باطل به یک اندازه میتواند. اگر این بعثی‌ها چشم حقیقت بین داشتند، همین یک نشانه کافی بود که به فطرتشان برگردند و به جای جنگ و خونریزی خدا را بنده باشند. از این نگاه لطیف و عارفانه حس کردم و پرسیدم شما در این جبهه چه کار میکنید؟ گفت من مسئول موضوع خمپاره انداز 120 میلیمتری هستم. آدرسش را گرفتم و هر بار که فرصت میکردم از خط به سراغش میرفتم. با قرآن خیلی مانوس بود و گاهی با هم پای قبضه خمپاره قرآن میخواندیم. یک روز گفت آقا مرتضی توی جبهه باید خیلی زرنگ باشی. اول فکر کردم که منظور او تیز و فرز بودن است. گفتم همینطور است. اما بعد وقتی توضیح داد دیدم زرنگی در قاموس عرفانی آقا منصور معنای دیگری دارد. گفت در جبهه خداوند حرف بنده اش را به خاطر اینکه به مرگ نزدیکتر است زودتر قبول می کند. اگر اینجا میان این آتش جنگ خودت را نسازی، پشت جبهه کار دشوارتر است. ما در جبهه به خدا نزدیکتریم. در ملایر به غیر از منصور احمدی پور با دوست و هم مدرسه‌ای قدیمیم حسن تاجوگ ارتباط داشتم. حسن آقا هم مثل آقا منصور نصیحتم میکرد، البته نه با آن ادبیات عرفانی آقا منصور. حسن آقا یک فرمانده مقتدر بود که به آینده سازمان رزم سپاه در استان همدان فکر میکرد. دنبال جذب نیرو و برای پیوستن به سپاه بود و این همان آرزوی من در سالهای آغاز جنگ بود. یک روز سراغم آمد و بی مقدمه گفت: مرتضی، تو که با جبهه و جنگ رفیق شده ای و میخواهی همیشه در جبهه باشی، بیا پاسدار شو. گفتم: حسن آقا، میدانی که دیپلم ندارم و پذیرش نمیشوم. گفت: خودم سفارشت را میکنم. این گفتگو مسیر زندگیم را تغییر داد. تصمیم گرفتم وقتی به ملایر برگشتم عضویت سپاه را دنبال کنم، که اتفاق دیگری برای بچه های ملایر افتاد. در یک حادثه انفجار در یک چادر اجتماعی 5 نفر از پاسداران ملایری به نام های حسین طلوعی، محمود سابقی، سید غلام حسین حسینی، حسین ابراهیمی، علی محمد قلعه باباخانی در جا به شهادت رسیدند. ظاهرا حادثه بر اثر انفجار مین خونسا نشده بود. این حادثه و آن گفتگو برای رفتن به سپاه مصمم ترم کرد و به محض رسیدن به ملایر به سفارش حسن تاجوگ و آقا مجید بحرینی به عنوان معرف به پذیرش رفتم. حمید کاظمی، مسئول پرسنلی سپاه ملایر، بعد از انجام مقدمات پذیرش مرا به همدان فرستاد و بعد از انجام مصاحبه توسط مسئول پذیرش سپاه حسین ردایی برای گذراندن دوره آموزشی سپاه به پادگان اعزام شدم، به دوره 6 پاسداری در پادگان شهدای کرمانشاه. پادگان آموزشی شهدا در نزدیکی شهر کامیاران در مسیر کرمانشاه به سنندج بود. پادگانی که همه مختصات جغرافیایی مورد نیاز را برای یک دوره آموزش سنگین پاسداری داشت. از کوه و صخره تا رودخانه و دریاچه و از جنگل و بادلاغ تا دشت صاف و بی‌آرزه. شنیده بودیم که 4 ماه آموزشی در این پادگان به مراتب سخت‌تر از جنگیدن در جبهه هاست و می گفت خستگی آموزش‌های پادگان شهدا در جبهه از تن بچه‌ها در می‌آید. ما گروهی از ملایر بودیم که حدود 20 نفر هم از همدان با ما ملحق شدند، به اضافه چند نفر تجدید دوره‌ای، یعنی کسانی که قبلاً در این پادگان بودند. آنها از مربی تاکتیک می گفتن. یک آدم سختگیر به اسم سلحشور، و ما که سلحشور را ندیده بودیم از او یک آدم تنومند و قولاسا در ذهنمان می ساختیم تا به دژبانی پادگان پا گذاشتیم. در به پادگان ایستاده بود، خودش را معرفی کرد و گفت: سلحشورم. برخلاف تصورم، ما قامتی کوچک و لاغرندام داشت. در یک نگاه یک آدم معمولی به نظر می رسید. از ما خواست که در صف 6 نفری پشت سر هم بایستیم. فکر کردیم که این کار برای سازماندهی است، اما به یک بار او و چند نفر همراهانش رگبار به طرف من گشودند، گویی که به کمین ضد انقلاب افتاده ایم. جا خوردیم و دست پاچه هر کس با همان لباس و ساک شخصی به طرفی دوید. سلحشور دوباره جمع و جورمان کرد و گفت: از اینجا تا داخل پادگان هر چه گفتم همان را اجرا کنید، و فریاد زد: پامرغی بروید. بعد از طی یک مسیر فرمان داد: قلب بزنید. و عده‌ای بالا آوردن و تمام سر و لباس‌ها خاکی شد. دوباره گفت: بدوید. همه دویدن. نهیب زد: بایستید. وقت ایستادن خیلی‌ها افتادن. این کار چند کیلومتر تکرار شد تا به یک سوله رسیدیم و مثل زندانی‌ها همه را آنجا ریختند و رفتند.